صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سلمانیان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرد. کانادا از دعوت ایران برای بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. همسر نازنین زاغری در ملاقات با نخست وزیر بریتانیا خواستار رفتار سختگیرانه با حکومت ایران شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی، یک شهروند چینی و 6 شرکت نفتی و پتروشیمی مستقر در امارات متحده عربی و چین را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران افزوده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها با جابجایی صدها میلیون دلار از راه صادرات شرکت ملی نفت ایران، نیروی قدس، سپاه پاسداران و گروه‌های مورد حمایت آن را از نظر مالی تأمین می‌کردند. در ادامه این بیانیه آمده است که صنایع نفتی و پتروشیمی ایران منابع اصلی درآمد حکومت ایران هستند و هزینه فعالیت‌های به توصیف این بیانیه زیان بخش آن حکومت را در سراسر خاورمیانه تأمین می‌کنند. وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار این بیانیه تأکید می‌کند که افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های جدید با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا تسهیلاتی برای ادامه صادرات نفتی و پتروشیمی ایران فراهم می‌کردند. هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنجشنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جعبه‌های سیاه صورت بگیرد در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت 2 تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به 1 هفته در ایران و 2 روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه‌های سیاه هواپیما هنوز در اختیار ایران هستند. اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، روز پنجشنبه با تأکید بر اهمیت ارسال جعبه سیاه این هواپیما گفت کشورش برای بررسی و بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای پرواز 752 مسیر تهران کیف از آمادگی فنی کامل برخوردار است. سپاه پاسداران پس از 3 روز انتظار عمومی اعلام کرد که این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین آن کشته شدند. 57 تن از 63 شهروند کانادایی این هواپیما تابعیت ایرانی نیز داشتند. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، در ملاقات با نخست وزیر بریتانیا خواستار برخوردی سختگیرانه با حکومت ایران شد. همسر نازنین زاغری که به همراه دختر 5 ساله‌اش به ملاقات بوریس جانسون رفته بود، 40 دقیقه با او گفتگو کرد. ریچارد رادکلیف در این ملاقات که با حضور دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا و مقام‌هایی از وزارت دفاع آن کشور انجام شد، گفت همسرش را در ایران به گروگان گرفتند و به توصیف او مانند مهره شطرنج از همسرش استفاده می‌کنند. ریچارد رادکلیف پس از این دیدار گفت در تلاش‌هایش هیچ پیشرفتی در قانع کردن دولت بریتانیا در جهت اقدام‌های بیشتر برای آزادی همسرش حاصل نشده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت جهان باید در برابر آنچه وی موج بی‌شرمانه یهودی ستیزی خواند بایستد و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقر اصلی در به وجود آمدن این موج نام برد.
در برابر حکومتی که در تشویق به یهودی ستیزی پیشگام است، در مقابل تنها حکومتی در جهان که انکار هولوکاست را سیاست خود می داند و تهدید کرده که اسرائیل را از نقشه حذف کند، جهان باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد.
به مناسبت 75مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آوشویتس، ده‌ها نفر از رهبران جهان برای شرکت در مجمع بین المللی هولوکاست در بیت المقدس گرد هم آمدند. دولت اسرائیل بزرگداشت هولوکاست را بزرگترین گرد همایی بین المللی در تاریخ آن کشور خوانده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید.
سلام و وقت بخیر، بیننده فرداگرام این هفته هستید همراه با من سمیرا قراری. آیت الله خامنه ای پس از 8 سال در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد، پاسخی نداد. هشتک سقوط هواپیما همچنان داغ ماند و دونالد ترامپ مجدداً به فارسی توییت کرد. تحریم جشنواره فجر از سوی برخی هنرمندان و افزایش فشارهای قضایی.
امروز خامنه توی سخنرانیش تنها چیزی که براش مهم بود این قاسم سلیمانی جنایتکار و بقیه جنایتکاران مثل سپاه تروریستی پاسداران بودش و از تنها چیزی که حرف نزد و براش مهم نبود مردم ایران بودن، مردمی که سیر زده هستن، مردمی که توی هواپیما کشته شدن، مردمی که تو تظاهرات کشته شدن. بله، به امید اون روز.
پس از 8 سال علی خامنه ای اقامه نماز جمعه تهران رو بر عهده گرفت. در 2 خطبه سیاسی و مذهبی خود از قاسم سلیمانی گفت، به عربی خطاب به مردم منطقه 700 و سقوط پرواز مسافربری 752 رو تحت شعاع قرار دهنده مراسم تشییع قاسم سلیمانی خواند، مراسمی که اون رو یوم الله توصیف کرد.
من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن.
اما کاربران شبکه اجتماعی توییتر گفتند چیزی از این سخنرانی برای کسی بیرون نیومده. مهدی مهدوی آزاد که تحلیلگر امور سیاسی هم هست توییت کرد، تیتر آن روزنامه بنیادگرا بعد از مرگ 60 نفر در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان، یادتان هست؟ کرمان به قربانت. پیام خطبه های نماز جمعه امروز آیت الله خامنه ای همین بود، ایران به قربانم، علا برکت الله. آیت الله خامنه‌ای در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح در 27 دی ماه پاسخی به سوالات نداد و عذرخواهی هم بابت خطای انسانی پیش آمده آنطور که خود جمهوری اسلامی میگه نکرد. همین روزها و در بحبوحه جنجال‌های مربوط به این سخنرانی، جانباختگان پرواز 752 نیز یک به یک در حال تشییع و تدفین بودند و تصاویر و ویدیوهای مراسم یادبود و خاکسپاریشان در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخید. اما این مراسم ها شبیه به هم نبودند. یکی با حضور حسن خمینی دفن می شد، دیگری دور از مادر و خانوادهش بر دستان افرادی غریبه در خاک آرام می گرفت. تشییع پیکر فاطمه محمودی، دختری بود که خانواده‌اش با فرمانده هوافضای سپاه پاسداران دیدار کردند، برادرش با آقای حاجی‌زاده سلفی گرفت. این هم یک تشییع جنازه دیگر است در همدان.
شما نمیگن به اون نفر از این که پشتن زده همانی کشاش میگن و هم از این که 600 میگن.
همدان
30 سال برادرم مرده، استخار میکنن که برای وطنش مرده، برای کشورش مرده، ولی اینا مفت مردن. من در تصمیم این اگرد میشم دست کنی شما بگیم ما هم بگار میکنم هیچ کاری نکنید،
این ویدیو واکنش های بسیاری داشت. عجیب زاده نوشته تشییع جان باختگان روی دست قاتلانشان هم غیرعمدی است، شکنجه بازماندگان هم خطای انسانی است. در تاریخ تشیع خطابه زینب در حضور یزید از نقاط تاکید و مباهات شیعیان است، حالان که در حکومت شیعه بازماندگان که عزیزانشان را ناجوان مردانه کشتند مجبور کردند مدح یزید زمانه را بگویند. و پیشینه کشته شدگان نیز در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت. برخی از تحصیلات و کمالات آنها گفتند و برخی گفتند خونشان از جوانهای بیکار اعتراضات آبان ماه رنگین تر نیست. کیانوش به تعدادی از این افراد که فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودند اشاره کرده و می نویسه تو تک تک این صورتها زوم کن، ببین چقدر نگاهشون سرزنده است، چقدر پر از زندگیه، ولی تو کشتیشون. مسافر هواپیما باشن میکشی، بیان تشییع جنازه میکشی، اعتراض کنن میکشی. در نهایت پس از انجام پروسه تشخیص هویت و تحویل پیکرها، ایران روز 29 دی ماه پیکر 11 خدمه و خلبان اوکراینی رو هم به کشور اوکراین فرستاد. این پیکرها در کشور اوکراین اینگونه تشییع شدند. تفاوت این تشییع جنازه با جانهای ایرانی از دست رفته و رفتار جمهوری اسلامی به ویژه در تشییع همدان که تصاویرش رو دیدید هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت. نهال نوشت در مقایسه با زن پشت داربست، با آن وضعیت خاکسپاری، همه چیز جمهوری اسلامی خفتبار و حقیران است. چقدر از تمام مدیریت ها، تاکتیک ها، انتقام های سخت و نرمشان و از تشییع جنازه سردارشان بوی جوراب های مسجد بلند می شود. پولی که ثانیه به ثانیه می دزدند را خرج عزت خود خاک بر سرشان هم نمی کنند.
سال پیشا پیش برندگان جشنواره فجر مشخص شدند. بهترین بازیگر مرد جناب، بهترین کارگردان جناب، بهترین تهیه کننده جناب، و بهترین نویسنده هم جناب. اما امسال به جای جایزه مردمی به بهترین فیلم، جایزه مجلسی به بهترین فیلم اهدا خواهد شد، چون نظر مجلس مهمتر از نظر مردم است.
بین 12 تا 22 بهمن ماه هر سال جشنواره‌های مختلفی در ایران با نام کلی فجر برگزار میشه، از فیلم گرفته تا تئاتر و تجسمی و شعر. جمهوری اسلامی سال هاست که این جشنواره‌ها رو به مناسبت پیروزی خودش برگزار میکنه. سالهایی بوده که این جشنواره‌ها اندکی، تنها اندکی از حکومت فاصله گرفتند، سالهایی هم بوده که بیش از پیش به جمهوری اسلامی نزدیک شدند. به هر جهت این جشنواره‌ها همگی منتسبند به جمهوری اسلامی و مشخصاً به هزینه وزارت فرهنگ و ارشاد و کمک دیگر نهادهای حکومتی برگزار میشن. امسال اما پیرو به سقوط هواپیمای شماره 752 عده‌ای از هنرمندان اعلام کردند که به نشانه همدردی با مردم داغ دیده در جشنواره‌های فجر شرکت نخواهند کرد. داستان به اینجا ختم نشد. فشارهای حکومتی به هنرمندان آغاز شد. گفته شد ترانه علی دوستی به دادسرا احضار شده. در کنار فشارهای حکومتی برخی از هنرمندان هم مثل شهاب حسینی به میدان اومدند و تحریم جشنواره فیلم رو خودی ناخودی کردن و تفرقه افکنی نامیدند. واکنش اینستاگرامی شهاب حسینی که در تعارض با موج به راه افتاده قرار می گرفت واکنش های بسیاری داشت. امیر نوشته اگر از موضع‌گیری اخیر شهاب حسینی در انتقاد از تحریم جشنواره فجر متعجبید، حتما یادتون رفته سال 89 در فضای سنگین بعد از انتخابات 88 با وجود انتقادات شدید در دیدار جمع محدودی از هنرمندان با شخص اول کشور حاضر شد و سخنرانی هم کرد و هنرمندان رو سربازان فرهنگی انقلاب نامید. اما در بحبوحه این موضع‌گیری ها و تحریم ها و غیر تحریم ها خبر اومد که فروش بلیط های جشنواره فیلم شروع شده و در کمتر از نیم ساعت بلیط ها تمام شده. مریم عبدی نوشته من که میگم ارزشی مرزشی ها ریختن کل بلیط های جشنواره رو نیم ساعت خریدن که به خیال خودشون کل این ور رو بخوابونن، وگرنه که ملت توی این اوضاع حال ندارن تا سر کوچه برن دوتا نون بخرن، حالا بیان فیلم های مزخرف شما رو ببینند. و البته دای حسن که موضع دیگری داره. بعضی متعجب و برخی معترض شدند که چرا همه بلیط‌های جشنواره فیلم فجر به فروش رفته. از کی قرار شد مردم فیلم تماشا نکنند؟ مگر همه بلیط‌ها چه تعداد است؟ همه خریداران چند درصد مردم همین تهرانند؟ مگر مردم ما تفاریح دیگری هم دارند که حق انتخاب داشته باشند؟ و در نهایت علی یوسفی هم پوستری برای جشنواره 38 طراحی کرده که نشان از اتفاقات هفته ها و ماه های اخیر در ایران داره و خونی که از ملت ایران ریخته شده. همراه بشیم با بابک غفوری آذر و بیشتر بشنویم و بدونیم از آنچه که این روزها درباره جشنواره های فجر مطرح شده.
اتفاقات بی سابقه ای داره در فضای فرهنگی هنری ایران میفته و فعالان این عرصه رو تبدیل کرده به خبرسازان عرصه های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای. اتفاقات اخیر در واقع جشنواره های هنری فجر رو به صحنه رویارویی جریان ها و افراد مختلف در زمینه نوع مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کشونده و هنرمندان هم با موضع‌گیری های مختلف خودشون در واقع دارن در هر کدوم از این جریان های مختلف خودشون رو قرار میدن. جشنواره های فجر از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تبدیل به تقریبا تنها موردی از اتفاقات فرهنگ هنری ایران شده بودن که طیف های مختلف اجتماعی هم درش حضور پیدا میکردن. اتفاقات اخیر و درخواستا برای تحریم اونها باعث شده که برای نخستین بار این رویدادها تبدیل بشن به محلی که جریان‌های مختلف فرهنگ اجتماعی بخوان توش در زمینه حضور یا عدم حضور در اونها موضع‌گیری داشته باشن. میتونیم بگیم که فشارهای امنیتی وارد بر طیف‌های مختلف فرهنگ و هنری، سینماگران، فعالان تئاتری نشون دهنده حساسیت‌های شدید حاکمیت نسبت به هرچه عادی‌تر برگزار شدن این رویدادها هست و اینکه حاکمیت میخواد که نشون بده که مثل دوره‌های پیشین قراره که این جشنواره‌ها برگزار بشه و اگر هم انصراف‌هایی داره صورت میگه در شکل مختلف برگزاری این جشنواره‌ها تغییری ایجاد نخواهد کرد. میشه پیش بینی کرد که با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره‌ها مدیران و مسئولان برگزاری این رویدادها بخوان که با نشون دادن استقبال‌های گسترده مردمی نشون بدن که از این فراخوان‌ها استقبالی نشده، اما پیشبینی این که نوع اظهار نظرهای هر کدوم از کسانی که قراره در این جشنواره شرکت بکنن و همینطور شکل اهدای جوایز باب بحث‌ها و گفتگوهای دیگری درباره نوع برگزاری این جشنواره‌ها و ارتباطشون با تماشاگران داشته باشه.
اما اون چه که در فرداگرام این هفته گفتیم، اون چیزهایی که واکنش جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته، اینها در جراید و مطبوعات ایران چقدر سهم داشتند؟ بریم از مهتاب وحیدی راد بشنویم. مهتاب، در یک هفته گذشته حواشی مربوط به سقوط پرواز 752 همچنان ادامه پیدا کرد. سخنرانی آیت الله خامنه ای رو هم در نماز جمعه تهران داشتیم. کدوم یک از این مطالب تونست راه خودش رو به مطبوعات و جراید ایران باز بکنه؟
خب سمیرا، باید اینو اول اشاره کنم که همه روزنامه های چاپ روز شنبه 28 دی ماه مطالب خودشون رو اختصاص دادن به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه بدون هیچ تحلیل یا انتقادی، در حالی که سخنان علی خامنه ای در میان تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را داشت. اما به روزنامه شهروند اشاره می‌کنم، روزنامه دولتی شهروند که سخنان روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو منتشر کرد، آقای جهانگیری گفته بود که مردم از پنهان کردن واقعیت عصبانی شدند و خیلی گذرا از موضوع هواپیما گذشته بود، ترجیح داد مثل آقای خامنه ای بیشتر سخنانش رو اختصاص بده به موضوع قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی در عراق، و روزنامه‌ها ترجیح دادن که از اون بخش ماجرا که انتقاد کشورهای درگیر در این حادثه است و درخواستشون برای انجام تحقیقات دقیق و ارسال جعبه‌های سیاه به فرانسه و اوکراین چیزی ننویسن.
مهتاب، در ادامه حواشی مربوط به این سرنگونی ما یک موجی رو هم بین هنرمندها شاهد بودیم، موجی که با مسعود کیمیایی شروع شد، اعلام کرد که فیلمش رو از جشنواره فیلم فرش خارج میکنه که اتفاقی که نیفتاد، تهیه کننده موافقت نکرد، و بعدتر این موج بین باقی هنرمندان در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا کرد، در حوزه تئاتر، تجسمی، عکاسی. این مسائل چقدر بازتاب پیدا کرد؟
سمیرا، با وجود این که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی بود نسبت به همین موجی که تو گفتی، اما روزنامه‌های خیلی کمی رفتن به سراغ این موضوع. میتونم به روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد اشاره کنم که با تیتر مسیر متفاوت شهاب حسینی و نوید محمدزاده و انتشار عکسی از این دو هنرمند به سراغ این موضوع رفت، اشاره کرد به حمایت شهاب حسینی از حضور در جشنواره فجر و بعد در ادامه از هنرمندان دیگری نام برد، مثل کیهان کلهر نوازنده کمانچه که گفته باید شرکت کرد در برنامه‌های هنری و باید برنامه‌های هنری و فرهنگی برگزار بشه، اما به اون طرف ماجرا هیچ اشاره‌ای نکرد که مثلا بخواد از هنرمندانی که این جشنواره رو تحریم کردن یا انصراف دادن از شرکت درش بخواد نام ببره و هیچ نامی نبرد. اما نوید محمدزاده هنوز موضع شفافی رو اتخاذ نکرده در مورد حضور یا عدم حضورش در جشنواره و مشخص نیست که روزنامه آفتاب یزد چرا عکس او رو منتشر کرد در کنار عکس شهاب حسینی. و روزنامه جوان هم بدون اشاره به نام هنرمندان سرشناسی که از حضور در جشنواره انصراف دادن، فقط به همون موضوع شهاب حسینی پرداخت و بعد افرادی رو که نمیخوان شرکت کنن در جشنواره افراد متوهمی نامید که به نوشته این روزنامه فکر میکنن میتونن جشنواره رو از رونق بندازن.
حالا دو هفته تقریبا مونده تا مراسم فجر و باید دید که چطور برگزار خواهد شد. در رابطه با اعتراض ها مهتاب، ما در دو هفته گذشته شاهد زنده شدن دوباره جنبش دانشجویی بودیم. اعتراض های دانشجویی بسیاری در رابطه با سرنگونی هواپیما انجام شد. اونها چی؟ چقدر جراید به اونها پرداختن؟
درسته، اعتراض هایی که از دانشگاه های تهران شروع شد، دانشگاه پلی تکنیک، شهید بهشتی، خود دانشگاه تهران، صنعتی شریف و به دانشگاه های های دیگر در شهرهای دیگه هم کشیده شد، حتی تعدادی بازداشت شدن، تعدادی از دانشجو، ولی هیچ روزنامه‌ای به این اعتراض نپرداخت.
باز هم از تبعات در واقع میشه گفت مستقیم سرنگونی هواپیما خبر دیگری بود در رابطه با اینکه فدراسیون فوتبال آسیا ایران رو محروم کرده از اینکه بخواد میزبانی بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا رو بر عهده بگیره. این چقدر بازتاب داشت؟
این خب خیلی از روزنامه‌ها به سراغش رفتن، میشه خب میشد حد زد که روزنامه‌های ورزشی همه بهش بپردازن، اما میتونم بگم همه روزنامه‌ها روی کرده یکسانی به این موضوع داشتن. روزنامه ابرار ورزش رو انتخاب کردم که همونطور که می‌بینیم در تصویر صحبت‌های تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی در حوزه ورزش رو منتشر کرد، همینطور نقل قول‌های از اونها آورد و روزنامه‌های دیگر به جز روزنامه‌های ورزشی هم به این موضوع پرداختن، از اصلاح طلبا بگیر تا اصولگراها. مثلا روزنامه ابتکار به نقل از محمد رضا تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس نوشت که این تصمیمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته سیاسی کاری هست. اما خب گفتم روزنامه همه روی کرده یکسانی داشتن، مثلا روزنامه خراسان هم به نقل قول‌هایی از مقام‌های ایران پرداخت و بعد گفت بدون حضور هواداران ایرانی این بازی‌ها بی‌اعتباره.
به هر حال بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال دوستان ایرانی بسیار اهمیت داره، چهار تیمی که قرار هست بازی کنند و بعد دید که ادامه واکنش چطور خواهد بود. مهتاب، در رابطه با اعتراض‌هایی که زندانیان عقیدتی در ایران دارند، ما هفته گذشته اخباری در رابطه با محمد نوریزاد داشتیم که حدسم اینه که در مطبوعات بازتابی نداشت.
همینطور است امیرا، مثل بقیه زندانیای سیاسی و عقیدتی که معمولا روزنامه‌ها ترجیح میدن هیچی ننویسن دربارشون و سکوت کنن، اعتراض همسر محمد نوریزاد هم بازتابی در روزنامه‌ها نداشت.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. داستان از اینجا آغاز شد.
او کجا؟ او بی‌شرف، 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 بی‌شرف.
در جریان اعتراضات دانشجویی به سقوط هواپیما و قبول تقصیر جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار و دروغ، ویدیویی از دانشگاه شهید بهشتی آمد که نشان می‌داد دانشجوها روی پرچم اسرائیل و آمریکا پا نگذاشتند. این ویدیو تا کاخ سفید و توییتر دونالد ترامپ هم رفت و موج را آغاز کرد. از کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل در خیابان‌های ایران تا ممانعت دانشجویان و عابران از راه رفتن روی آنها و پرش و غیره. با هم ببینیم.
یعنی عاشقشونم.
اما از آن سو نماز جمعه تهران به امامت علی خامنه‌ای هم فرصتی یگانه شد برای نمایش مراسم پرچم لگد کنی جامعه نزدیک به جمهوری اسلامی. و البته این آقا و پرچم آمریکا که مستقیم و زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. متشکرم که در فرداگرام این هفته هم من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید در تمامی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید.
صبح بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری از برنامه‌های تصویری رادیو فردا. فرهاد سرمایان هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرد. کانادا از دعوت ایران برای بررسی جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. همسر نازنین زاغری در ملاقات با نخست وزیر بریتانیا خواستار رفتار سختگیرانه با حکومت ایران شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی، یک شهروند چینی و 6 شرکت نفتی و پتروشیمی مستقر در امارات متحده عربی و چین را به فهرست تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران افسوده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها با نقل و انتقال صدها میلیون دلار از راه صادرات شرکت ملی نفت ایران، نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های مورد حمایت آن را از نظر مالی تأمین می‌کردند. در ادامه این بیانیه آمده که صنایع نفتی و پتروشیمی ایران منابع اصلی درآمد حکومت ایران هستند و هزینه فعالیت‌های به توصیف این بیانیه زیان بخش آن حکومت را در سراسر خاورمیانه تأمین می‌کنند. وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار این بیانیه تأکید می‌کند که افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های جدید با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا تسهیلاتی برای ادامه صادرات نفتی و پتروشیمی ایران فراهم می‌کردند. هیئت ایمنی ترابری کانادا روز پنجشنبه از دعوت ایران برای شرکت در تحلیل اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، این هیئت اعلام کرده کارشناسان کانادایی هر زمان و هر جا که بررسی جعبه‌های سیاه صورت بگیرد در آن شرکت می‌کنند. خبرگزاری کانادا نیز از آغاز بازگشت 2 تن از کارشناسان آن کشور خبر داده است. آنها برای تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی نزدیک به 1 هفته در ایران و 2 روز نیز در اوکراین بودند. هیئت ایمنی ترابری کانادا میگوید جعبه‌های سیاه هواپیما هنوز در اختیار ایران هستند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، روز پنجشنبه با تاکید بر اهمیت ارسال جعبه سیاه این هواپیما گفت کشورش برای بررسی و بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای پرواز 752 مسیر تهران کیف از آمادگی فنی کامل برخوردار است. سپاه پاسداران پس از 3 روز انتظار عمومی اعلام کرد که این هواپیمای مسافربری به اشتباه هدف شلیک پدافند هوایی آن نیرو قرار گرفته و سرنگون شده است. با سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین آن کشته شدند. 57 تن از 63 شهروند کانادایی این هواپیما تابعیت ایرانی نیز داشتند. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، در ملاقات با نخست وزیر بریتانیا خواستار برخوردی سختگیرانه با حکومت ایران شد. همسر نازنین زاغری که به همراه دختر 5 ساله‌اش به ملاقات بوریس جانسون رفته بود، 40 دقیقه با او گفتگو کرد. ریچارد رادکلیف در این ملاقات که با حضور دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا و مقام‌هایی از وزارت دفاع آن کشور انجام شد، گفت همسرش را در ایران به گروگان گرفتند و به توصیف او مانند مهره شطرنج از همسرش استفاده می‌کنند. ریچارد رادکلیف پس از این دیدار گفت در تلاش‌هایش هیچ پیشرفتی در متقاعد کردن دولت بریتانیا در جهت اقدام‌های بیشتر برای آزادی همسرش حاصل نشده است. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت جهان باید در برابر آنچه وی موج بی‌شرمانه یهودی ستیزی خواند بایستد و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقر اصلی در به وجود آمدن این موج نام برد.
در برابر حکومتی که در تشویق به یهودی ستیزی پیشگام است، در مقابل تنها حکومتی در جهان که انکار هولوکاست را سیاست خود می داند و تهدید کرده که اسرائیل را از نقشه حذف کند، جهان باید با قدرت در برابر جمهوری اسلامی ایران بایستد.
به مناسبت 75مین سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتز، 10 نفر از رهبران جهان برای شرکت در مجمع بین‌المللی هولوکاست در بیت المقدس گرد هم آمدند. دولت اسرائیل بزرگداشت هولوکاست را بزرگترین گرد همایی بین‌المللی در تاریخ آن کشور خوانده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده برنامه فرداگرام باشید. We'll be right back.
سلام و وقت بخیر. بیننده فرداگرام این هفته هستید همراه با من سمیرا قرادی. آیت الله خامنه ای پس از 8 سال در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد، پاسخی نداد. هشتگ سقوط هواپیما همچنان داغ ماند و دونالد ترامپ مجدداً به فارسی توییت کرد. تحریم جشنواره فجر از سوی برخی هنرمندان و افزایش فشارهای قضایی.
امروز خامنه توی سخنرانیش تنها چیزی که براش مهم بود این قاسم سلیمانی جنایتکار و بقیه جنایتکاران مثل سپاه تروریستی پاسداران بودش و از تنها چیزی که حرف نزد و براش مهم نبود مردم ایران بودن، مردمی که سیف زده هستن، مردمی که توی هواپیما کشته شدن، مردمی که تو تظاهرات کشته شدن. بله، به امید اون روز.
پس از 8 سال علی خامنه ای اقامه نماز جمعه تهران رو بر عهده گرفت. در 2 خطبه سیاسی و مذهبی خود از قاسم سلیمانی گفت، به عربی خطاب به مردم منطقه 700 و سقوط پرواز مسافربری 752 رو تحت شعاع قرار دهنده مراسم تشییع قاسم سلیمانی خواند، مراسمی که اون رو یوم الله توصیف کرد.
من میخوام عرض بکنم همون اندازه‌ای که ما از این حادثه سقوط هواپیما غصه خوردیم و غم بر دل ما فرود آمد، دشمن ما از این حادثه به همون اندازه خوشحال شد. دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن، اشتباه کردن.
اما کاربران شبکه اجتماعی توییتر گفتند چیزی از این سخنرانی برای کسی بیرون نیومده. مهدی مهدوی آزاد که تحلیلگر امور سیاسی هم هست توییت کرد، تیتر آن روزنامه بنیادگرا بعد از مرگ 60 نفر در تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان، یادتان هست کرمان به قربانت. پیام خطبه های نماز جمعه امروز آیت الله خامنه ای همین بود، ایران به قربانم، علا برکت الله. آیت الله خامنه ای در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح در 27 دی ماه پاسخی به سوالات نداد و عذرخواهی هم بابت خطای انسانی پیش آمده آنطور که خود جمهوری اسلامی میگه نکرد. همین روزها و در بحبوحه جنجال‌های مربوط به این سخنرانی، جانباختگان پرواز 752 نیز یک به یک در حال تشییع و تدفین بودند و تصاویر و ویدیوهای مراسم یاد بود و خاکسپاریشان در شبکه‌های اجتماعی میچرخید. اما این مراسم ها شبیه به هم نبودند. یکی با حضور حسن خمینی دفن می شد، دیگری دور از مادر و خانوادهش بر دستان افرادی غریبه در خاک آرام می گرفت. تشییع پیکر فاطمه محمودی، دختری بود که خانوادهش با فرمانده هوافضای سپاه پاسداران دیدار کردند، برادرش با آقای حاجی‌زاده سلفی گرفت. این هم یک تشییع جنازه دیگر است در همدان.
شما نمیگم به اون دفعه از این که پشتون زده هوایی دشست میگم و هم از این که بوش 500 میگن.
همدان
30 سال برادرم مرده، استخار میکنن که برای وطنش مرده، برای کشورش مرده، ولی اینا مفت مردن. من در دست من اگرد میشم هیچ کاری نکنید، بلمون کنید، بلمون کنید.
این ویدیو واکنش های بسیاری داشت. عجیب زاده نوشته تشییع جان باختگان روی دست قاتلانشان هم غیرعمدی است، شکنجه بازماندگان هم خطای انسانی است. در تاریخ تشیع خطابه زینب در حضور یزید از نقاط تاکید و مباهات شیعیان است، حالان که در حکومت شیعه بازماندگان که عزیزانشان را ناجوان مردانه کشتند مجبور کردند مدح یزید زمانه را بگویند. و پیشینه کشته شدگان نیز در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت. برخی از تحصیلات و کمالات آنها گفتند و برخی گفتند خونشان از جوانهای بیکار اعتراضات آبان ماه رنگین تر نیست. کیانوش به تعدادی از این افراد که فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودند اشاره کرده و می نویسه تو تک تک این صورتها زوم کن، ببین چقدر نگاهشون سرزنده است، چقدر پر از زندگیه، ولی تو کشتیشون. مسافر هواپیما باشن میکشی، بیان تشییع جنازه میکشی، اعتراض کنن میکشی. در نهایت پس از انجام پروسه تشخیص هویت و تحویل پیکرها، ایران روز 29 دی ماه پیکر 11 خدمه و خلبان اوکراینی رو هم به کشور اوکراین فرستاد. این پیکرها در کشور اوکراین اینگونه تشییع شدند. تفاوت این تشییع جنازه با جانهای ایرانی از دست رفته و رفتار جمهوری اسلامی به ویژه در تشییع همدان که تصاویرش رو دیدید هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیاری داشت. نهال نوشت در مقایسه با زن پشت دار بست، با آن وضعیت خاکسپاری، همه چیز جمهوری اسلامی خفتبار و حقیران است. چقدر از تمام مدیریت ها، تاکتیک ها، انتقام های سخت و نرمشان و از تشییع جنازه سردارشان بوی جوراب های مسجد بلند می شود. پولی که ثانیه به ثانیه می دزدند را خرج عزت خود خاک بر سرشان هم نمی کنند.
روزها پیشا پیش برندگان جشنواره فجر مشخص شدند. بهترین بازیگر مرد جناب، بهترین کارگردان جناب، بهترین تهیه کننده جناب، و بهترین نویسنده هم جناب. اما امسال به جای جایزه مردمی به بهترین فیلم، جایزه مجلسی به بهترین فیلم اهدا خواهد شد، چون نظر مجلس مهمتر از نظر مردم است.
بین 12 تا 22 بهمن ماه هر سال جشنواره‌های مختلفی در ایران با نام کلی فجر برگزار میشه، از فیلم گرفته تا تئاتر و تجسمی و شعر. جمهوری اسلامی سال هاست که این جشنواره‌ها رو به مناسبت پیروزی خودش برگزار میکنه. سالهایی بوده که این جشنواره‌ها تنها اندکی از حکومت فاصله گرفتند. سالهای هم بوده که بیش از پیش به جمهوری اسلامی نزدیک شدند. به هر جهت این جشنواره‌ها همگی منتسبند به جمهوری اسلامی و مشخصاً به هزینه وزارت فرهنگ و ارشاد و کمک دیگر نهادهای حکومتی برگزار میشن. امسال اما پیرو سقوط هواپیمای شماره 752 عده‌ای از هنرمندان اعلام کردند که به نشانه همدردی با مردم داغ دیده در جشنواره‌های فجر شرکت نخواهند کرد. داستان به اینجا ختم نشد. فشارهای حکومتی به هنرمندان آغاز شد. گفته شد ترانه علی دوستی به دادسرا احضار شده. در کنار فشارهای حکومتی برخی از هنرمندان هم مثل شهاب حسینی به میدان اومدند و تحریم جشنواره فیلم رو خودی ناخودی کردن و تفرقه افکنی نامیدند. واکنش اینستاگرامی شهاب حسینی که در تعارض با موج به راه افتاده قرار می گرفت واکنش های بسیاری داشت. امیر نوشته اگر از موضع‌گیری اخیر شهاب حسینی در انتقاد از تحریم جشنواره فجر متعجبید، حتما یادتون رفته سال 89 در فضای سنگین بعد از انتخابات 88 با وجود انتقادات شدید در دیدار جمع محدودی از هنرمندان با شخص اول کشور حاضر شد و سخنرانی هم کرد و هنرمندان رو سربازان فرهنگی انقلاب نامید. اما در بحبوحه این موضع‌گیری ها و تحریم ها و غیر تحریم ها خبر اومد که فروش بلیط های جشنواره فیلم شروع شده و در کمتر از نیم ساعت بلیط ها تمام شده. مریم عبدی نوشته من که میگم ارزشی مرزشی ها ریختن کل بلیط های جشنواره رو نیم ساعت خریدن که به خیال خودشون کل این ور رو بخوابونن، وگرنه که ملت توی این اوضاع حال ندارن تا سر کوچه برن دوتا نون بخرن، حالا بیان فیلم های مزخرف شما رو ببینند. و البته دای حسن که موضع دیگری داره. بعضی متعجب و برخی معترض شدند که چرا همه بلیط‌های جشنواره فیلم فجر به فروش رفته. از کی قرار شد مردم فیلم تماشا نکنند؟ مگر همه بلیط‌ها چه تعداد است؟ همه خریداران چند درصد مردم همین تهرانند؟ مگر مردم ما تفاریح دیگری هم دارند که حق انتخاب داشته باشند؟ و در نهایت علی یوسفی هم پوستری برای جشنواره 38 طراحی کرده که نشان از اتفاقات هفته‌ها و ماه‌های اخیر در ایران داره و خونی که از ملت ایران ریخته شده. همراه بشیم با بابک غفوری‌آذر و بیشتر بشنویم و بدونیم از آنچه که این روزها درباره جشنواره‌های فجر مطرح شده.
اتفاقات بی سابقه ای داره در فضای فرهنگی هنری ایران میفته و فعالان این عرصه رو تبدیل کرده به خبرسازان عرصه‌های مختلف اجتماعی و رسانه‌ای. اتفاقات اخیر در واقع جشنواره‌های هنری فجر رو به صحنه رویارویی جریان‌ها و افراد مختلف در زمینه نوع مواجهه با جمهوری اسلامی ایران کشونده و هنرمندان هم با موضع‌گیری‌های مختلف خودشون در واقع دارن در هر کدوم از این جریان‌های مختلف خودشون رو قرار میدن. جشنواره‌های فجر از ابتدای پیروزی انقلاب سال 57 تبدیل به تقریبا تنها موردی از اتفاقات فرهنگ هنری ایران شده بودن که طیف‌های مختلف اجتماعی هم درش حضور پیدا می‌کردن. اتفاقات اخیر و درخواستا برای تحریم اونها باعث شده که برای نخستین بار این رویدادها تبدیل بشن به محلی که جریان‌های مختلف فرهنگ اجتماعی بخوان توش در زمینه حضور یا عدم حضور در اونها موضع‌گیری داشته باشن. میتونیم بگیم که فشارهای امنیتی وارد بر طیف‌های مختلف فرهنگ و هنری، سینماگران، فعالان تئاتری نشون دهنده حساسیت‌های شدید حاکمیت نسبت به هرچه عادی تر برگزار شدن این رویدادها هست و اینکه حاکمیت میخواد که نشون بده که مثل دوره‌های پیشین قراره که این جشنواره‌ها برگزار بشه و اگر هم انصراف‌هایی داره صورت میگه در شکل مختلف برگزاری این جشنواره‌ها تغییری ایجاد نخواهد کرد. میشه پیش بینی کرد که با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره‌ها مدیران و مسئولان برگزاری این رویدادها بخوان که با نشون دادن استقبال‌های گسترده مردمی نشون بدن که از این فراخوان‌ها استقبالی نشده، اما پیش بینی این که نوع اظهار نظرهای هر کدوم از کسانی که قراره در این جشنواره شرکت بکنن و همینطور شکل اهدای جوایز باب بحث‌ها و گفتگوهای دیگری درباره نوع برگزاری این جشنواره‌ها و ارتباطشون با تماشاگران داشته باشه.
اما اون چه که در فرداگرام این هفته گفتیم، اون چیزهایی که واکنش جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی رو به همراه داشته، اینها در جراید و مطبوعات ایران چقدر سهم داشتند؟ بریم از مهتاب وحیدی راد بشنویم. مهتاب، در یک هفته گذشته حواشی مربوط به سقوط پرواز 752 همچنان ادامه پیدا کرد. سخنرانی آیت الله خامنه ای رو هم در نماز جمعه تهران داشتیم. کدوم یک از این مطالب تونست راه خودش رو به مطبوعات و جراید ایران باز بکنه؟
خب سمیرا، باید اینو اول اشاره کنم که همه روزنامه‌های چاپ روز شنبه 28 دی ماه مطالب خودشون رو اختصاص دادن به صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه بدون هیچ تحلیل یا انتقادی، در حالی که سخنان علی خامنه ای در میان تحلیلگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌هایی را داشت. اما به روزنامه شهروند اشاره می‌کنم، روزنامه دولتی شهروند که سخنان روز شنبه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رو منتشر کرد، آقای جهانگیری گفته بود که مردم از پنهان کردن واقعیت عصبانی شدند و خیلی گذرا از موضوع هواپیما گذشته بود، ترجیح داد مثل آقای خامنه ای بیشتر سخنانش رو اختصاص بده به موضوع قاسم سلیمانی و حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی در عراق، و روزنامه‌ها ترجیح دادن که از اون بخش ماجرا که انتقاد کشورهای درگیر در این حادثه است و درخواستشون برای انجام تحقیقات دقیق و ارسال جعبه‌های سیاه به فرانسه و اوکراین چیزی ننویسن.
مهتاب، در ادامه حواشی مربوط به این سرنگونی ما یک موجی رو هم بین هنرمندها شاهد بودیم، موجی که با مسعود کیمیایی شروع شد، اعلام کرد که فیلمش رو از جشنواره فیلم فجر خارج میکنه که اتفاقی که نیفتاد، تهیه کننده موافقت نکرد، و بعدتر این موج بین باقی هنرمندان در حوزه‌های مختلف ادامه پیدا کرد، در حوزه تئاتر، تجسمی، عکاسی. این مسائل چقدر بازتاب پیدا کرد؟
سمیرا، با وجود این که واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی بود نسبت به همین موجی که تو گفتی، اما روزنامه‌های خیلی کمی رفتن به سراغ این موضوع. میتونم به روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد اشاره کنم که با تیتر مسیر متفاوت شهاب حسینی و نوید محمدزاده و انتشار عکسی از این دو هنرمند به سراغ این موضوع رفت، اشاره کرد به حمایت شهاب حسینی از حضور در جشنواره فجر و بعد در ادامه از هنرمندان دیگر نام برد، مثل کیهان کلهر نوازنده کمانچه که گفته باید شرکت کرد در برنامه‌های هنری و باید برنامه‌های هنری و فرهنگی برگزار بشه، اما به اون طرف ماجرا هیچ اشاره‌ای نکرد که مثلا بخواد از هنرمندانی که این جشنواره رو تحریم کردن یا انصراف دادن از شرکت درش بخواد نام ببره و هیچ نامی نبرد. اما نوید محمدزاده هنوز موضع شفافی رو اتخاذ نکرده در مورد حضور یا عدم حضورش در جشنواره و مشخص نیست که روزنامه آفتاب یزد چرا عکس او رو منتشر کرد در کنار عکس شهاب حسینی. و روزنامه جوان هم بدون اشاره به نام هنرمندان سرشناسی که از حضور در جشنواره انصراف دادن، فقط به همون موضوع شهاب حسینی پرداخت و بعد افرادی رو که نمیخوان شرکت کنن در جشنواره افراد متوهمی نامید که به نوشته این روزنامه فکر میکنن میتونن جشنواره رو از رونق بندازن.
حالا دو هفته تقریبا مونده تا مراسم فجر و باید دید که چطور برگزار خواهد شد. در رابطه با اعتراض ها مهتاب، ما در دو هفته گذشته شاهد زنده شدن دوباره جنبش دانشجویی بودیم. اعتراض های دانشجویی بسیاری در رابطه با سرنگونی هواپیما انجام شد. اونها چی؟ چقدر جراید به اونها پرداختن؟
درسته، اعتراض هایی که از دانشگاه های تهران شروع شد، دانشگاه پلی تکنیک، شهید بهشتی، خود دانشگاه تهران، صنعتی شریف و به دانشگاه‌های دیگر در شهرهای دیگه هم کشیده شد، حتی تعدادی بازداشت شدند، تعدادی از دانشجو، ولی هیچ روزنامه‌ای به این اعتراضا نپرداخت.
باز هم از تبعات در واقع میشه گفت مستقیم سرنگونی هواپیما خبر دیگری بود در رابطه با اینکه فدراسیون فوتبال آسیا ایران رو محروم کرده از اینکه بخواد میزبانی بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا رو بر عهده بگیره. این چقدر بازتاب داشت؟
این خب خیلی از روزنامه‌ها به سراغش رفتن، میشه خب میشد حد زد که روزنامه‌های ورزشی همه بهش بپردازن، اما میتونم بگم همه روزنامه‌ها روی کرده یکسانی به این موضوع داشتن. روزنامه ابرار ورزش رو انتخاب کردم که همونطور که می‌بینیم در تصویر صحبت‌های تعدادی از مسئولین جمهوری اسلامی در حوزه ورزش رو منتشر کردم، اینطور نقل قول‌های از اونها آورد و روزنامه‌های دیگر به جز روزنامه‌های ورزشی هم به این موضوع پرداختن، از اصلاح طلبا بگیر تا اصولگراها. مثلا روزنامه ابتکار به نقل از محمد رضا تابش رئیس فراکسیون ورزش مجلس نوشت که این تصمیمی که کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته سیاسی کاری هست. اما خب گفتم روزنامه همه روی کرده یکسانی داشتن، مثلا روزنامه خراسان هم به نقل قول‌هایی از مقام‌های ایران پرداخت و بعد گفت بدون حضور هواداران ایرانی این بازی‌ها بی‌اعتباره.
به هر حال بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال دوستان ایرانی بسیار اهمیت داره، چهار تیمی که قرار هست بازی کنند و بعد دید که ادامه واکنش چطور خواهد بود. مهتاب، در رابطه با اعتراض‌هایی که زندانیان عقیدتی در ایران دارند، ما هفته گذشته اخباری در رابطه با محمد نوریزاد داشتیم که حدسم اینه که در مطبوعات بازتابی نداشت.
همینطور است امیرام، مثل بقیه زندانیای سیاسی و عقیدتی که معمولاً روزنامه‌ها ترجیح میدن هیچی ننویسن درباره‌شون و سکوت کنن، اعتراض همسر محمد نوریزاد هم بازتابی در روزنامه‌ها نداشت.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. داستان از اینجا آغاز شد.
کجا؟ بی شرف.
در جریان اعتراضات دانشجویی به سقوط هواپیما و قبول تقصیر جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار و دروغ، ویدیویی از دانشگاه شهید بهشتی آمد که نشان می‌داد دانشجوها روی پرچم اسرائیل و آمریکا پا نگذاشتند. این ویدیو تا کاخ سفید و توییتر دونالد ترامپ هم رفت و موج را آغاز کرد. از کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل در خیابان‌های ایران تا ممانعت دانشجویان و عابران از راه رفتن روی آنها و پرش و غیره. با هم ببینیم.
یعنی عاشقشونم.
اما از آن سو نماز جمعه تهران به امامت علی خامنه‌ای هم فرصتی یگانه شد برای نمایش مراسم پرچم لگد کنی جامعه نزدیک به جمهوری اسلامی. و البته این آقا و پرچم آمریکا که مستقیم و زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. متشکرم که در فرداگرام این هفته هم من رو همراهی کردید. فراموش نکنید که میتونید در تمامی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو دنبال کنید.